ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد به هایتی می رود. قیمت برق با حذف یارانه ها بیش از 21 برابر می شود. 5 غیر نظامی افغان بر اثر آتش نیروهای ائتلاف زخمی شدند. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. چند ثانیه است که نخستین هنگامه های بامداد شنبه 26 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 ژانویه سال 2010 میلادی را آغاز کرده ایم. در بعد از ظهر شنبه شهرهای شمالی، شمال باختری و استانهای فارس، خوزستان هوایی ابری گاه نیمه ابری خواهند داشت. در مرکز، خاور و جنوب کشور آسمانی نسبتاً صاف پیش بینی می شود. در اردبیل، قزوین و رشت احتمال بارش باران نیز می رود. دمای هوای تهران فردا بین 5 تا 13 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا، مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی جنگ فرهنگی تقدیمتان میکنیم. پیش از هر چیز گزینه مهمترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار میشنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل امروز اعلام کرد به زودی به هایتی می رود تا شخصا و از نزدیک ابعاد ویرانی های ناشی از زلزله در این کشور را بررسی کند. آقای بان کی مون گفت در پی آن است که یک بودجه اضطراری 550 میلیون دلاری را برای بازسازی و کمک به زلزله زدگان هایتی فراهم آورد. نهادهای سازمان ملل در هایتی برانند تا با تبدیل استادیوم ورزشی شهر پورتوپرانس پایتخت هایتی به یک بیمارستان صحرایی و ایجاد آشپزخانه برای بی خانمان ها به کمک آسیب دیدگان بروند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم امروز در کاخ سفید در بیانیه‌ای با اشاره به روزهای سختی که در هایتی در پیش است، ویرانه‌ها در هایتی را غیر قابل تصور خواند. آقای اوباما گفت American resources continue to arrive in Haiti. نهادهای آمریکایی به تلاش‌های خود برای وارد شدن به هایتی، پیدا کردن آسیب دیدگان و نجات آنان از زیر آوار ادامه می‌دهد. تیم ما هم زندگی آمریکایی‌ها و هم زندگی هایتی‌ها را حفظ می‌کند و اغلب در شرایط فوق‌العاده سخت. سازمان ملل تخمین می‌زند حدود 300 هزار نفر در پایتخت هایتی بی خانمان شده باشند. مسئول واحد مدیریت مصرف انرژی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور میگوید با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طی برنامه پنجم توسعه، قیمت برق پس از حذف یارانه‌ها بیش از 21 برابر خواهد شد. خانم سیستانا محمد قاسمی با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرده است که با توجه به اینکه این قانون باید طی برنامه پنجم توسعه در کشور اجرا شود، افزایش بهای برق از ابتدای سال 89 آغاز خواهد شد. در این میان خانه کارگر در بیانیه نسبت به پیامدهای ناشی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داد. بهمن جلالی هنرمند سرشناس عکاس ایرانی عصر امروز در تهران درگذشت. او هنگام مرگ 65 سال داشت. بهمن جلالی فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی و اقتصاد بود و عکاسی را به شکل تجربی آموخته بود. او سردبیر فصلنامه عکسنامه بود و در دانشگاه‌های ایران نیز تدریس می‌کرد. محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون سراسری نروژ دلایل استعفای خود را بیان کرد. آقای حیدری در این برنامه یک ساعته گفت در 7 ماه گذشته با خود کلنجار می رفته و پس از سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا دیگر نتوانست ساکت بنشیند و استعفا داده است. محمد رضا حیدری همچنین گفت مسئولان جمهوری اسلامی به او گفته بودند که اگر خبر استعفای خود را تکذیب کند می تواند به ایران بازگردد، اما او نپذیرفته است. امروز از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت محلی پخش برنامه 2 ساعته به زبان پشتو در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی آغاز شد. مخاطبان عمده این کانال جدید با نام رادیو مشعل در پاکستان و مناطق مرزی افغانستان با پاکستان خواهند بود که عمدتاً به زبان پشتو صحبت میکنند. آقای حسینی،
با سپاس از فریدون زرنگار، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب مجله امشب. در حالی که شمار تلفات زلزله مهیب تاییتی در حال افزایش است، شرایط نامطلوب امدادرسانی با انتقاد شدید ساکنان هایتی روبروست. در گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با محمد رضا حیدری، کنسول مستعفی سفارت ایران در نروژ، درباره انگیزه استعفای خود به پرسش‌های شهرام میریان پاسخ می‌دهد. سردبیر مستعفی روزنامه آفتاب یزد هم در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از دلایل کنارگیریش می‌گوید. دانشمندان عقربه ساعت روز فنا را یک دقیقه عقب کشیدند. روز فنای نمادین البته. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه جنگ فرهنگی وعده دارید که این هفته به محمد ایوبی، سیمین آقارضی، رضا دقتی، اریک رومر کارگردان فرانسوی و آرام قاسمی اختصاص دارد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که بر پایه برآوردهای صلیب سرخ جهانی حدود 50,000 نفر در زمین لرزه هایتی جان خود را از دست دادند، روند کمک رسانی به زلزله زدگان به کندی پیش می رود و اجساد قربانیان در خیابانهای پورتو پرنس پایتخت هایتی به روی هم انباشته شده است. با توجه به ابعاد این فاجعه بزرگ و شمار زیاد قربانیان و زلزله زدگان، روند امداد رسانی بسیار کند صورت می گیرد که این امر نارضایتی زلزله زدگان را در پی داشته است، به طوری که برخی از ساکنان پورتو پرنس با استفاده از اجساد کشته شدگان اقدام به مسدود کردن برخی از خیابان‌ها کردند. تا کنون بیش از 7,000 نفر از کشته شدگان در گورهای دست جمعی دفن شدند. نادر وکیلی در واشنگتن.
امدادگرانی که امیدوارند هرچه زودتر مواد غذایی و آب آشامیدنی را به پایتخت ویران شده هایتی پورتو پرنس برسانند، روز جمعه هشدار دادند که تلاش‌های آنان نیاز به تأمین امنیت بیشتری دارد، زیرا تعداد شهروندان مناطق زلزله زده که صبر و بردباری خود را از دست داده‌اند رو به افزایش است. در همین حال صدها تن از نیروهای ارتش آمریکا شبانه وارد هایتی شده تا به تلاش‌های امداد کمک کنند. مأموران و کارگران دولت هایتی از سوی دیگر شبانه روز سرگرم به خاک سپردن کسانی هستند که جان خود را در این فاجعه طبیعی از دست داده اند. سازمان صلیب سرخ جهانی تخمین زده است دست کم 45 تا 50 هزار نفر در این حادثه کشته شده اند. اما تمرکز مقام های مسئول در روز جمعه بر تلاش های مربوط به توزیع مواد غذایی و آب آشامیدنی میان میلیون ها نفری است که از این زلزله مهیب جان سالم به در برده اند. نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل که در حال گشتنی در خیابان‌های پایتختند میگویند خشم و عصبانیت مردم رو به فزونی است، مردمی که از سرعت عملیات امدادرسانی ناراضی اند. گزارش های رسیده حاکی از این است که مغازه‌های فروش مواد غذایی همگی در اثر غارت خالی شده اند. یک آژانس امداد ایتالیایی در حال ارسال بسته های کوچک غذایی برای 2 میلیون شهروند هایتی است، بسته هایی که حاوی غذای آماده برای هر فرد است. در همین حال رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما از جورج بوش و بیل کلینتون دو رئیس جمهوری پیشین آمریکا خواسته است تا رهبری تلاش‌های بین‌المللی را به منظور جمع‌آوری کمک‌های مالی برای هایتی به دست گیرند.
President Obama last evening spoke with President George W. Bush and asked if he would take part in an effort what has happened in Haiti.
پرزیدنت اوباما شب گذشته طی یک تماس تلفنی با جورج بوش از او خواست تا در صورت آمادگی رهبری تلاش‌های امدادرسانی را به هایتی در دست گیرد. پی جی کرالی سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا نیز در مورد کمک‌های ارسالی جامعه جهانی و آمریکا به هایتی گفت:
Obviously this is still a very growing list, but our estimate is that at least 30 countries have meaningful assistance that has already reached Haiti or is en route. So
بدون تردید فهرست کشورهای کمک کننده رو به افزایش است، ولی تخمین ما در حال حاضر این است که در حدود 30 کشور کمک‌های قابل توجهی ارائه داده که این کمک‌ها یا وارد هایتی شده و یا به‌زودی وارد آن کشور خواهند شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: بنابراین فقط تعهدات آمریکا نسبت به هایتی نیست که رو به افزایش است، بلکه تعهدات جامعه جهانی نیز در همین راستا
است.
سخنگوی کاخ سفید همچنین روز جمعه اعلام کرد که قرار است تا روز دوشنبه 5,500 تن دیگر از تفنگداران دریایی آمریکا برای تسهیل عملیات کمک رسانی وارد هایتی شوند. کمک ها از اروپا، آسیا و قاره آمریکا که تلاش های 20 کشور جهان و سازمان های امداد خصوصی را در بر میگیرد به سوی هایتی سرازیر شده. کمک هایی که شامل مواد غذایی انرژیزا همچون بیسکویت، آب آشامیدنی، پتو، چادر و ماشینالات سنگین است، ماشینالاتی که برای جابجا کردن آوار ناشی از تخریب ساختمان ها ضروری است.
گزارش نادر وکیلی بود از واشنگتن درباره آخرین پیامدهای ناشی از زلزله مهیب تاییتی که سه شنبه شب گذشته رخ داد.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبر کنارگیری محمد رضا حیدری، کنسول پیشین سفارت ایران در نروژ، چند روزی است که جای ویژه‌ای در خبرهای مربوط به ایران به خود اختصاص داده است. محمد رضا حیدری پس از استعفای خود در شامگاه آدینه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اعتراض به نقض خشن حقوق بشر و حمایت از مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران و جنبش سبز را علت و انگیزه اصلی کنارگیریش از سمت سیاسی ذکر کرده است. آقای حیدری همچنین از همه کارمندان و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خواسته است دست از همکاری با حکومت تهران بردارند و به حرکت‌های آزادی خواهانه مردم ایران بپیوندند. در اینجا همکارم شهرام میریان گفتگوی اختصاصی دارد با کنسول پیشین سفارت ایران در نروژ که می‌شنویم.
آقای محمد رضا حیدری در دو هفته اخیر و به ویژه در گفتگوی یک ساعته با تلویزیون نروژ، شما به علت و علل کنارگیریتون از سمت کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو اشاره کردین. حال ممکنه شنوندگان رادیو فردا بار دیگر از زبان خود شما بشنوند که علت اصلی و واقعی استعفای شما چه بوده؟
من همونجور که مکررن گفتم علت اصلی و تصمیمی که گرفتم فقط به خاطر این بود که به مردم ایران و به تمام اون کسایی که در راه جنبش سبز ایران قدم برمی‌دارن به عنوان یک سرباز کوچک اعلام کنم که ما نیز در کنار اونا هستیم و با حرکت خودم که در واقع به صورت استعفا از محل کارم خارج شدم، اونها رو در راهی که میرن کمکشون کنیم و همچنین محکوم کنم کشتار و سرکوب مردم کشورمو که توسط عوامل خودسر در داخل ایران صورت گرفته و جهانیان نیز از این قضیه در واقع متاسف شده بودن.
آقای حیدری، سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای مهمان پرست که شما خوب ایشون رو میشناسین، استعفای شما رو به عنوان پایان خدمت شما در سفارت ایران در نروژ ارزیابی کردن و مسائلی رو هم در همین پیوند مطرح کردن، از جمله از آقایی به نام مرتضی حیدری نام برده شده که ایشون گویا برادر شما بودن و اینها. میخواستم در این باره هم توضیحاتی بدین.
من برادری به نام مرتضی حیدری ندارم. ایشون به عنوان خبرنگار در کانال 2 تلویزیون ایران مشغول هستن. هیچ ارتباط خویشاوندی، سببی، نسبی با من ندارن. اینا شایعاتیه که در داخل ایران درست میکنن. در رابطه با ماموریت من باید در واقع سال آینده، یعنی سال 1389 در شهریور ما تموم میشد، ولی به دلایلی که خود وزارت خارجه و الان به خاطر هم حمایت‌هایی که ما از جناح آقای موسوی و همچنین در واقع جنبش راه سبز ایران انجام دادیم، زودتر از موعد خاتمه داده شده و صحبتایی که دارم میکنم مبنی که برای ماموریت من تموم شده، نه ماموریت من تموم نشده بود. بچه من الان در مقطع دبیرستان، اصلا دانشگاهی نیستش که من بخوام به خاطر دانشگاهش اینجا بمونم، و همچنین به خاطر همون حمایتایی بود که از بعد از انتخابات ما انجام داده بودیم و این آقایون تصمیم گرفته بودن افرادی رو که وابسته به قول گفتنی به جناح موسوم به سبز وزارت خارجه هستن و به نحوی به مرکز فرا بخونن تا بتونن نیروها و عوامل خودشونو مستقر کنن.
آقای حیدری، از قرار معلوم یک هیئت 3 نفره از وزارت خارجه ایران به نروژ اومدن تا شما رو در بازگشت به تهران مجاب کنن. چطور شد که شما این هیئت رو نپذیرفتین و با اونها دیداری هم نداشتید؟
این آقایون در واقع از قبل که خواستن از ایران حرکت کنن بیان اینجا با چند نفر از دوستان ما تو ایران صحبت کرده بودن. اون آقایون هم با من تماس گرفتن و گفته بودن که این آقایون قصدشون چیه و برای چه امری دارن میان. ولی این آقایون در تماسی که از طریق دوستان دیگه من که تو سفارت داشتن اخبارشون رو به ما رسوندن و اینها فقط اولین چیزی که از من خواستن این بود که تمام مطالب خودتو باید تکذیب کنی و پس از تکذیبه که تو میتونی به ایران برگردی. و من در همون ابتدا به دوستانمون در بخش فرهنگی سفارتم عنوان کردم که من از راهی که رفتم و کاری که کردم پشیمون نیستم و برنمیگردم و این کارو فقط برای مردم ایران کردم، نه برای به دست آوردن امتیاز، چون من نیازی نداشتم که بخوام امتیازی به دست بیارم، چون خیلی چیزا داشتم که با کاری که کردم از دست دادم و دنبال امتیاز گرفتن نبودم.
آقای محمد رضا حیدری، شما سوای گفتگو با تلویزیون نروژ یک اطلاعیه مطبوعاتی هم در اسلو منتشر کردین. شما در این اطلاعیه همبستگی همه ایرانی‌ها با دید و نگرش‌های گوناگون رو ضامن آزادی مردم دانستین و از جامعه جهانی هم خواستین که از سامانه حکومتی ایران بخواد که دست از سرکوب و کشتار مردمی که به طور مسالمت‌آمیز به خیابان‌ها میان برداره. از شما به عنوان یک دیپلمات ایرانی خواهش می‌کنم به این پرسش پاسخ بدین که فشار از خارج تا چه اندازه می‌تونه در فروکش کردن سرکوب‌ها در داخل ایران مؤثر واقع بشه.
حمایت جامعه بین‌المللی از حرکت آزادی و خواهانه مردم ایران منجر میشه به اینکه جلوی یه سری از تندروی‌ها و خشونت‌هایی رو که هیئت حاکمه ایران به مردم داره تحمیل می‌کنه گرفته بشه. و به خاطر همینه که الان با این حرکتی که در واقع کشورهای خارجی محکوم دارن می‌کنن، این کشتار مردم ایران منجر شده که یک ترمزی بشه جلوی افرادی که به صورت خودسر دارن خشونت زیادی رو به مردم تحمیل می‌کنن. و از سوی دیگر هم ایران مربوط به همه ایرانیانه با هر گرایش فکری که و تعلقی که داره و در واقع اتحاد و همبستگی ماست که منجر میشه که جلوی این حرکت‌ها گرفته بشه. ما هر کدوممون در هر جا که چه در خارج چه در داخل باید این رو به گوش تمام دنیا برسونیم.
شما آقای محمد رضا حیدری در همین بیانیه‌تون از کارکنان و دیپلمات‌های وزارت خارجه ایران هم خواستین که با نظام کنونی حکومتی در ایران همکاری نکنند. آیا تا به حال دریافتید که در روزهای اخیر کس و یا کسانی مثل خود شما دست از کار و فعالیت در وزارت خارجه ایران کشیده باشند؟
خیلی از دوستان من که تو خارج با هم در تماس بودیم در صدد این کار هستن و بعضیشون هم که طبق اخباری که تو سایت‌های خبری من خوندم این کارو کردن، ولی هنوز اسمشون و مشخصاتشون به بیرون درج نکرده. و من در همون بیانیه‌ای هم که دادم به دوستانم گفتم شما به عنوان کنسول ایران حافظ منافع مردممون هستین، گفتم که اگر هدف ما خدمت به مردم و ایرانیان نمیباشه، در این شرایط باید در واقع در کنار مردم باشیم برای اینکه بتونیم جلوی دیکتاتوری و استبداد مردم بیستن.
آیا در حال که شما از سمت کنسولی در سفارت ایران در نروژ استعفا کردین، آیا در نظر دارین از این کشور تقاضای پناهندگی سیاسی بکنین؟
من هنوز هیچ اقدامی در این خصوص نکردم و امیدوارم که تا همین چند ماه آینده مردم ایران با حرکتی که دارن انجام میدن بتونیم به موفقیتی که میخوام برسن و همه ما بتونیم به ایران برگردیم و در کشور خودمون در کنار هم با هر عقیده‌ای که داریم زندگی کنیم. و امیدوارم به اونجا نرسه که من بخوام تقاضای این چنینی بکنم.
و پرسش آخر من از شما آقای حیدری این استش که آیا نگران این نیستین که به خاطر کناره‌گیری از کنسولی سفارت ایران در نروژ پیامدهای سوی متوجه شما و یا خانوادتون بشه؟
بالاخره وقتی هر کسی چنین اقدامی انجام میده به عواقب اون هم قبلش اندیشیده. من بالاخره هم در داخل هم در خارج خانواده‌ام تهدید میشن و مشکل براشون ایجاد خواهد شد، ولی امیدوارم که هیچ اتفاقی نیفته و کاری که کردم بتونه در جهت جنبش سبز مردم ایران چیز مثبتی باشه که بتونه مردم حرکت خودشون رو ثابت قدمتر ادامه بدن.
آیا تا به حال تهدیدهایی متوجه خود شما شده؟
فعلا تا این لحظه به خاطر اینکه هنوز امیدوار بودن که من برگردم به سمتشون هیچ اقدامی نکردن و امیدوارم عاقل‌تر از این باشن که بخوان به افرادی که توی تصمیم من هیچ دخلی نداشتن و هیچ کاری در این رابطه در روی تصمیم من نداشتن به اونها آسیبی نزنن و به اونها در واقع کاری براشون انجام ندن.
محمد رضا حیدری، کنسول مستعفی سفارت جمهوری اسلامی در اسلو پایتخت نروژ، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا به پرسش‌های همکارم شهرام میریان پاسخ می‌داد. تقریبا 19 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشته ایم. از این استعفای سیاسی به یک استعفای دیگر می‌پردازیم. سید مجتبی واحدی، سردبیر روزنامه آفتاب یزد، در نامه‌ای با عنوان سپاس و بدرود با آفتاب یزد و خوانندگانش خداحافظی کرد. او در این نامه نوشته است: شاکر هستم که آنچه در 9 سال و 4 ماه و 5 روز گذشته نوشتم تماماً مستند بوده و شاید همین استنادات بود که گاه برخی از سوژه سازان را کم تحمل می ساخت، زیرا نمی توانستند با استنادات قانونی راه را بر این قلم ببندند. سید مجتبی واحدی، سردبیر روزنامه آفتاب یزد، ماه‌های اخیر را در خارج از ایران گذرانده است. او در نخستین گفتگوی خود با یک رسانه خارج از کشور، رادیو فردا را برگزیده و میگوید به لطف تکنیک‌های پیشرفته در ماه‌های گذشته، همچون گذشته و به اندازه گذشته با آفتاب یزد در تماس کامل بوده و قلم او در این مدت نسبت به 9 سال پیش تغییری نکرده بود. سید مجتبی واحدی در گفتگوی اختصاصی خود با رادیو فردا به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
با فشارهایی که بوده، فشارهای کاملا غیر منطقی، من به استراحت میگم، برام فرق نمیکنه با کجا صحبت میکنم. من ممکنه یک سری اعتقادات شخصی داشته باشم که تو این سرمقاله اشاره کردم، ولی کاملا به ضوابطی که برای روزنامه نگاری در ایران وجود داشته ملتزم بودم، اگرچه به بعضی از ضوابط اعتقاد نداشتم. این تو همون سرمقاله هم نوشتم، چیز مخفی نیست، و برای همین تعجب میکنم در این حد التزام رو تحمل نمیکنم. به نظر میرسه که در یه سطوحی تصمیم گرفته شده که این حد غیر قابل قبول آزادی هم کاهش پیدا کنه در مطبوعات ایران. من برای خودم و برای خوانندگان روزنامه کیفیتی قائلم. تصورم بر این بود که ادامه این روند هم اهانت به من هست، هم اهانت به خوانندگان روزنامه. دلیل دوم این که اگرچه ما معتقدیم رزق و روزی مردم به خدا میرسونه، ولی به هر حال 40 تا 50 نفر به صورت مستقیم و تعداد خیلی بیشتری به صورت غیر مستقیم به واسطه آفتابی از معیشتشون رو تأمین میکردن. من یقین داشتم تداوم حضور من بعد از حرفای بی ربط که آقای رامین تو تلویزیون گفت، ادامه حضور من در اونجا به مفهوم فشار آوردن به روزنامه و حتی تعطیلی روزنامه بود. همینجا تصمیم گرفتم که هم حد نوشته های خودم رو از این پایین تر نیارم و هم عامل فشار بر همکارای آفتابی از نشم.
آقای واحدی، شما در نامه‌ای با عنوان سپاس و بدرود که داشتید در آفتاب یزد، اشاره‌ای داشتید به همین سخنانی که معاون جدید وزارت ارشاد آقای رامین بسیار براتون سوال برانگیز بوده، گفته هاشون در یک گفتگوی تلویزیونی اتهاماتی رو متوجه شما کردن. ممکنه شما به این اتهامات اشاره کنید؟
ببینید، آقای رامین گفتن که سردبیر روزنامه در لندن نشست و اون چه که رادیوی بی بی سی، رادیوی آمریکا، رادیو اسرائیل و محافل صهیونیستی میخوان هر روز مو به مو در روزنامه‌اش پیاده میکنه. البته من اعتقاد دارم که بزرگترین خدمتگزار اسرائیل الان در ایران آقای رامین و رئیسشون آقای احمدی نژاد هستن. یعنی خدمتی که اینها به اسرائیل کردن اصلا سوای از اینکه من شخصا از اسرائیل تنفر دارم، اینو همه جا میگم، مشکلی هم ندارم، ولی اصلا حتی کسی تنفر داشته باشه نداشته باشه، خوب یا بد، احمدی نژاد به واسطه تئوری که آقای رامین در مورد هولوکاست مطرح کرد، چون میدونید مبدع این تئوری آقای رامین بوده در ایران بحث هولوکاست، خدمتی که این گروه به اسرائیل کردن کس نکرده.
آقای مجتبی واحدی، آیا در حقیقت این اولین گفتگوی شما با یک رسانه خارج از کشوره؟
تقریبا میشه گفت بله، و علت هم داشته. من تا به حال تصورم بر این بوده که چون یک رسانه رسمی در کشور دارم و بر اساس چارچوب‌ها و استانداردهایی که در داخل کشور هست، باز هم میگم من ملتزم به اونها هستم اگرچه معتقد به بعضیشون نیستم، چون در چارچوب همون رسانه‌ها کار می‌کردم، نیازی نمی‌دیدم با رسانه‌های صحبت کنم که در داخل کشور اینو باروشون حساسیت وجود داره، اگرچه اون حساسیت‌ها رو هم قبول ندارم، ولی به هر حال باشون التزام داشتم به بعضی از مسائل رعایت می‌کردم. فقط توصیه‌ای دارم، به هر حال حتما کسانی میشنون این حرفا رو، که یک مقداری قوه عاقله‌ای که در کشور هست در سپردن اختیار کل کشور و تاریخ کشور به گروه آقای احمدی نژاد تجدید نظر بکنن. گروه آقای احمدی نژاد میگن علیه خدا صحبت کن، علیه پیغمبر خدا صحبت کن، علیه اسلام و انقلاب صحبت کن، علیه احمدی نژاد چی نگو.
پس از گفتگوی مجتبی واحدی، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد، با الهه روانشاد به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید گوش می‌کنیم.
مردم ایران تنها امیدشون تماس با رسانه‌های خارجی بود که امروز شنیدیم آیت الله مکارم شیرازی تماس با رسانه‌های خارجی رو شرعاً حرام کردن. حالا دیگه همینو کم داشتیم دیگه.
پیامی برای آقای سعید مرتضوی داشتم. میخواستم بگم برادر عزیز، میبینی الان شبا خودت، زنت و بچه ها چجوری میخوابید؟ دلهوره و استراب یک لحظه گریبان هیچ کدومتون رو رها نمی کنه. این بلا رو تو سالهای سال به سر خانواده ها و مردم ایران درآوردی، به سر هزاران نفرشون. توجه داری برادر؟ آقای سعید مرتضوی، اینجایید، لذت ببرید، هم خودت هم دور و بریات، حال کنید با این بلایی که سر ملت سالهای سال درآورد.
قانون توی مملکت ما فقط برای مخالفین دولت هست، اونهایی که دارن رشوه میگیرن و اونهایی که دارن کارهای خلاف قانون مملکت انجام میدن، قانون برای اونها نیست، فقط برای مخالف قانون باید سری باز بشه. نه دولت ایران جمهوری اسلامی مسئول داشته، مملکت دارد به تاراج میده، کسی نیست جواب بده، ولی یکی مخالفت میکنه فوری اعدام، حبس.
من از شهر کرد، استان چهارمحال بختیاری، شهرستان بن تماس میگیرم. خواستم ببینم در مورد این تورم، این گرونی، به خدا این گرونی، یک کیلو گوشت هم میخوای بگیری 8-9 تومن، چجوری ما باید کار کنیم که خرج زن و بچه‌مون رو بدیم؟ چجوری باید ماشین بگیریم، خونه بگیریم، زمین بگیریم؟ پس این نفت، پول نفت، بنزین، اینا چی میشه؟ اینایی که میگفتن آقای احمدی نژاد میگفت که به جوونا کمک میکنه، پس این کمک چی شد؟ الان 4 سال، 5 سال، 6 سال رد شده، بازم رد میشه. میدونم هیچ کاری نمیتونم بکنم، نمیکنم. خواهش میکنیم به حرف جوانا گوش بدید.
برای فرستادن پیام شماره تلفن 20420221124113 در اختیار شماست. ادامه گزارش ها از رادیو فردا. دانشمندان با اشاره به تحولات امیدوار کننده در امر سلاح‌های هسته‌ای و تغییرات آب و هوایی، عقربه نمادین ساعت روز فنا را 1 دقیقه عقب کشیدند. البته این روز فنا کاملا نمادین است و هیچ ربطی با عمر کره زمین که هنوز 4 میلیارد سال به پایان آن باقی است ندارد. این روز فنای نمادین همچنین هیچ نسبتی با فرضیه خیالی پایان هستی در سال 2012 ندارد و تنها در پیوند با سنجشی نمادین در راستای جلوگیری از آلودگی محیط زیست مطرح شده است. بکتاش خمسه‌پور.
ساعت نمادینی که نشان می‌دهد بشریت چقدر به نابودی خود نزدیک است، پنج شنبه از 5 دقیقه به 6 دقیقه تا نیمه شب تغییر یافت. بولتن دانشمندان اتمی که این ساعت را نگه می‌دارد و تصویری از آن را بر جلد خود قرار داده است، این حرکت را به تلاش‌های رهبران جهان برای کاهش ذرات‌خانه‌های هسته‌ای کشورهایشان و همکاری در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی نسبت داده است. این گروه که متشکل از 19 برنده جایزه نوبل است، تغییر در گرایش دولت ایالات متحده به سوی امور بین المللی را که با انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری به میان آمده، کلیدی برای عصر نوین همکاری دانسته است. فیزیکدان هسته‌ای پرویز هودبوی در کنفرانسی خبری که در آکادمی علوم شهر نیویورک مشرف به محل مرکز تجارت جهانی برگزار شد، اظهار داشت با شناسایی اینکه سلاح‌های هسته‌ای دیگر مفید واقع نمی‌شوند و به عنوان بازدارنده مؤثر نیستند، تغییری در دیدگاه جهانی پدید آمده است. در این میان عضو هیئت مدیره بولتن دانشمندان اتمی لوبل ساچنوف گرمایش کره زمین را تهدیدی بیشتر از جنگ هسته‌ای دانست. هنگامی که این ساعت در سال 1947 میلادی ایجاد شد، عقربه آن 7 دقیقه به نیمه شب تعیین شد. این ساعت طی 6 دهه گذشته تا کنون تنها 19 بار تنظیم شده است. پیش از تنظیم اخیر این ساعت نمادین در روز پنجشنبه، آخرین باری که این ساعت تنظیم شده بود در سال 2007 میلادی بود، هنگامی که بولتن دانشمندان اتمی با اشاره به اقدام کره شمالی در آزمایش یک سلاح هسته‌ای، اهداف هسته‌ای ایران و تأکید مجدد ایالات متحده در مورد کاربرد سلاح‌های هسته‌ای، عقربه ساعت را 2 دقیقه جلو کشانده بود.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. و اما یک فوتبالیست ایرانی رکورد جهانی روپایی را در دبی شکست. این مراسم در حضور داوران کتاب رکورد جهانی گینس انجام شد. سام هدا در دبی.
رکورد جهانی روپایی توسط یک فوتبالیست ایرانی شکسته شد. روز جمعه در دبی مول در کنار برج خلیفه، بلندترین برج دنیا، یک رکورد دیگر به ثبت رسید. این رکورد متعلق به فوتبالیست ایرانی مهدی حب درویش است که به مدت 5 ساعت و 30 دقیقه با یک توپ تنیس روپایی زد. رکوردگیری تحت نظارت داوران کتاب رکورد جهانی گینس انجام شد و دوربین‌های فیلمبرداری تمام مدت حرکات مهدی را ضبط می‌کردند و مهدی حب درویش در ساعت 12 روپایی زدن را شروع کرد. او در طول رکوردگیری چند بار آب نوشید و هر از گاه با مربی خود صحبت می‌کرد. در گفتگو با مدیر برنامه از او درباره مقدمات این رکوردگیری پرسیدم.
ایشون رکورد دنیا تو سال 1999 به وسیله یه لهستانی به مدت 5 ساعت 28 دقیقه و 59 ثانیه شکسته شده. ایشون بعد از 11 سال درخواست 10 ساعت داده، الان 5 ساعت و 6 دقیقه رکورد زده و اگر 24 دقیقه دیگه بزنه با امید خدا رکورد دنیا رو میشکنه و در تعداد بیشترین تعداد روپایی با توپ تنیس.
رکورد جهانی مال کی بوده؟
رکورد جهانی مال آقای کولوفسکی از کشور لهستان 1999 شکنده این رکوردو. ایشون آقای مهدی حب درویش هستن، یه فوتبالیست قدیمی که الانه 30 سالشونه و با تیله و توپای بسیار کوچیک به مدت 5 ساعت، به توپ تنیس 10 ساعت و توپ معمولی بیشتر از 24 ساعت به توپ ضربه میزن.
چطور شده اینجا رو انتخاب کردن برای این کار؟
ما تصمیم گرفتیم که برای که هزینه این رکورد شکنی رو تامین کنیم، این مسابقه رو بیاریم تو امارات که بتونیم اسپانسر بگیریم، که تا حدودی هم حال خودتون میبینید موفق شدیم و فقط به خاطر هزینه بسیار هنگفتیه که روی دوش هر کسی که بخواد رکورد گینیس رو ثبت کنه میفته.
در ساعت 5:30 بعد از ظهر در میان هلهله تماشاچیان، مهدی حب درویش موفق شد رکورد جهانی روپایی با توپ تنیس را بشکند. فشار این رکوردگیری به حدی بود که مهدی حب درویش در پایان کار نتوانست بایستد و برای انجام مراقبت‌های پزشکی با برانکارد محل رکوردگیری را ترک کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله نیمه شب با برنامه جنگ فرهنگی وعده داریم که این هفته به موضوعهای مختلفی میپردازد، از جمله درباره محمد ایوبی داستان نویس که در 19 دی ماه درگذشت، سیمین آقارضی نخستین خانم نوازنده قانون در ایران که در 11 دی ماه درگذشت، اریک رومر آخرین بازمانده موج نوی فرانسه در میان سینماگران فرانسه که چند دو سه روز پیش درگذشت، گفتگویی با رضا دقتی عکاس مطرح ایران به خاطر دریافت جایزه لوسی و نیز گفتگو با آرام قاسمی بازیگر و کارگردان تئاتر مقیم ایتالیا در مورد تحریم جشنواره تئاتر فجر. اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را از همکارم فریدون زرنگار میشنویم.
با سلام به شما. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل امروز اعلام کرد به زودی به هائیتی می‌رود تا شخصا و از نزدیک ابعاد ویرانی‌های ناشی از زلزله در هائیتی را بررسی کند. مسئول واحد مدیریت مصرف انرژی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور میگوید با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طی برنامه پنجم توسعه، قیمت برق پس از حذف یارانه‌ها بیش از 21 برابر خواهد شد. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه اعلام کرد در این هفته دست کم 5 غیر نظامی افغان در پی آتش نیروهای آمریکایی و افغان بر روی جمعی از اعتراض کنندگان در برابر یک پایگاه نظامی در استان هلمند زخمی شدند. بهمن جلالی هنرمند سرشناس عکاس ایرانی عصر پنجشنبه در عصر جمعه در تهران درگذشت. او هنگام مرگ 65 سال داشت. محمد رضا حیدری کنسول ایران در نروژ پنجشنبه شب در مصاحبه با تلویزیون سراسری این کشور دلایل استعفای خود را بیان کرد و گفت پس از سرکوب خونین معترضین در روز عاشورا دیگر نتوانست ساکت بنشیند و استعفا داده است. پس از 8 سال ژاپن از امروز تأمین سوخت ناوگان نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس هند را متوقف کرد. و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید اس ام اس ها و ایمیل ها در کشور کنترل می شود.
با سپاس از فریدون زرنگار که تا 30 دقیقه دیگر با او همراه خواهید بود برای شنیدن مهمترین خبرها. اینک برنامه جنگ فرهنگی تقدیمتون میشه که مانیا منصور تهیه و اجرا کرده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مانیا منصور هستم و این هفته در غیاب مهرداد قاسمفر به علت مرخصی با 88مین مجله فرهنگی هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. مجله ابتدا نگاه کوتاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار محمد ایوبی، نویسنده مطرح ایرانی که روز شنبه 19 دی درگذشت. در ادامه میزبان رضا دقتی، عکاس مشهور ایرانی در پاریس خواهیم بود به بهانه جایزه معتبر عکاسی لوسی که این هفته به او تعلق گرفت. سپس همراه با یک پژوهشگر موسیقی، اولین خانم نوازنده قانون را بیشتر و بهتر می‌شناسیم. دقایقی زندگی و مرگ اریک رومر، ادیب سینما را مرور می‌کنیم و در پایان در میان بحث داغ جشنواره تئاتر با آرام قاسمی کارگردان و بازیگر تئاتر ایرانی مقیم ایتالیا گپ کوتاهی خواهیم داشت.
چشم به صافی بدنمای دیوار فکر میکردم بر این سطح خاکستری باید چه چیزی را پیدا کنم که اصلا بیادش نمیآورم. پیشتر وقتی به چنین تنگنایی میافتادم زمان را قدی عقب میکشیدم و با آن میرفتم تا دوباره با ذهنی بازتر و دقیقتر برگردم به نقطه‌ای که مجبور شدم عقبش بکشم و معمولا با این ترفند نقطه‌های کور را روشن میکردم، اگر نه همه نقطه‌های گم شده را بیشترشان روشن می شد، چون آدم کودن و بیهوشی نبودم.
دی دلی 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 دی دلی 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 دلی.
قسمتی از داستان یک روز نامناسب برای سمپاشی را شنیدید با صدای خود نویسنده محمد ایوبی که برای وبسایت رادیو زمان خوانده بود. نویسنده مطرح ایرانی که روز شنبه 19 دی ماه در سن 68 سالگی بر اثر ناراحتی ریوی در تهران درگذشت. محمد ایوبی متولد سال 1321 در اهواز، دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش بود. از او تاکنون چند رمان و مجموعه داستان منتشر شده و به نوشته وبسایت خزه، نشریه اینترنتی که سردبیریش بر عهده آقای ایوبی بود، دو رمان طیف باطل و مجموعه داستان جنوب سوخته پیش از انقلاب به دست ممیزان دوران به مقوا بدل گشتند. همچنین رمان دیگری از او به نام با خلخال‌های طلایم خاکم کنید در ایران در سالهای اخیر اجازه انتشار نیافت و به صورت اینترنتی منتشر شد. گزیده اشعار نیما یوشیج، داستان بلند راه شیری، مجموعه داستان‌های پایی برای دویدن و شکفتن سنگ از دیگر آثار منتشر شده او هستند. همچنین محمد ایوبی رمانی سگانه با نام آواز طولانی جنوب دارد. غمزده مردگان، سفر سقوط و زیتون تلخ خرمای گس جلدهای اول تا سوم این رمان هستند. از محمد ایوبی همچنین مجموعه مقالاتی به نام جان شکر منتشر شده که در برگیرنده یادداشت‌های او هنگام اداره صفحه ادبی روزنامه سلام است. دو رمان صورتک‌های تسلیم و روز گراز آخرین آثار منتشر شده او هستند و رمان صورتک‌های تسلیم امسال نامزد دومین دوره جایزه جلال آل احمد بود. همچون بسیاری دیگر از نویسندگانی که از خوزستان برآمدند، اغلب آثار محمد ایوبی نیز به جنوب و خوزستان می‌پردازند. صفتی، عکاس، معمار، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه ایرانی مقیم پاریس، روز جمعه 18 دیماه جایزه مهم و معتبر عکاسی لوسی را که به آن اسکار عکاسی میگویند در مرکز لینکلن نیویورک دریافت کرد. این جایزه 7 سال پیش از سوی عکاسان مهم دنیا پایه‌گذاری شد. عکس‌های رضا دقتی نه تنها برای معتبرترین نشریات جهان مانند نشنال جیوگرافی منتشر می‌شود و نه تنها تاکنون جوایز معتبر بسیاری را در سرتاسر جهان از آن خود کرده است، بلکه فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق بشری بسیاری را شامل می‌شود. همچنین این عکاس مطرح ایرانی در همراهی با جنبش سبز نیز قدم‌های بسیاری برداشته، از جمله چاپ و پخش 500 قطعه عکس ندا آقا سلطان، نماد کشته شدگان در حوادث اخیر ایران در پاریس و نیویورک و شرکت در اعتصاب سمبولیک در حمایت از این جنبش. این جایزه برای چه عکس یا مجموعه عکسی از شما تعلق گرفته آقای دقتی؟
این جایزه‌ای که به من داده شد امسال به خاطر یک عکس یا یک مجموعه خاصی نبود. یکی از این جایزه ها که به انگلیسی میگن achievement the documentary، در حقیقت میشه گفت به خاطر مجموعه کارهای سالیان، یعنی تمام کاری که یک نفر تا اون موقع دو تمام عمرش کرده در این مدت این جایزه داده میشه، نه به خاطر یک عکس، نه به خاطر یک داستان، بلکه به خاطر مجموعه کارهایی که من انجام دادم در کل.
شما هنگام دریافت جایزه شال سبزی برگردن داشتین. این شال نماد جنبش سبز هست. هدف شما از انداختن این شال سبز چی بود؟
من این شال سبز رو از روزی که جنبش سبز در ایران شروع شده تا به حال هر روز دارم و در تمام برنامه‌هایم که شرکت میکنم، مصاحبه‌های مطبوعاتی یا حتی ملاقات‌هایی که میرم با آدم‌های مهم دنیا در کشور مهم دنیا، همیشه همراه دارم و به نوعی این رو به خاطر همدلی و همدردی با هموطنان ایران که در این شرایط بسیار بسیار مشکل و تاریک تاریخ ایران در مبارزه با یک حکومت کاملا غیر انسانی در حقیقت میشه گفت گیر افتادن، به خاطر همدردی و همدلی با هموطنان خودم هست و اینکه نشان بدم که به هر حال این جنبش در حقیقت جنبش خاص یک شخص یک نفر نیست، بلکه یک جنبش مردمیه که در برگیرنده طیف بسیار وسیعی از ایرانیایی هستش که در داخل یا خارج هستند.
شما جایزه خودتون رو به کسانی تقدیم کردین که از اونا به عنوان مبارزین بینامانشان راه آزادی نام بردین و همینطور این جایزه رو به ندا تقدیم کردین. میشه در مورد دلایل این کارتون برامون بگین؟
ببینید، الان دنیای مطبوعات، دنیای خبر وارد یک نوع انقلاب درونی خیلی عظیمی شده که تمام شیوه های سنتی خبرنگاری که یک خبرنگار و یک فیلمبردار و یک عکاس و نمیدونم یک گروهی هستن که میرن توی یه جا کار میکنن، اجازه میگیرن برای کار و پوشش خبری بدن به یک مسئله و بعد اینا رو از طریق رسانه های سنتی تلویزیون و روزنامه پخش میکردن، این کاملا به دگرگونی کشیده و آینده چنین کاری بالکل متفاوت خواهد بود نسبت به اون چیزی که الان وجود داره و کسانی که به عنوان شهروند خبرنگار در حقیقت یا سیتیزن جورنالیست انگلیسی میگن، به عنوان خبرنگار شهروند معرفی میشن، اونا هستن که این کار رو پیش خواهند برد و این چیزی هستش که در تمام بخش‌های تئوری این مسئله نوشته شده بوده که تا روزی که در چند ماه گذشته در ایران ایرانیان بودند که اولین بار در تاریخ دنیا این مسئله رو پیاده کردن در خیابان‌ها، همین مسئله خبرنگار شهروند که در دانشگاه‌های دنیا راجع بهش صحبت می‌شد، یک دفعه ایرانی‌ها این مسئله رو به طور عیان و علنی مطرح کردن و اومدن تو خیابون با تلفن‌های خودشون، با سیستم فیسبوک، با توییتر، اینا نشون دادن که چنین مسئله واقعیت داره و علارغم اینکه حکومت ایران که فکر کرده بود با در حقیقت میشه گفت منع کار خبرنگارای داخلی و خارجی میتونه جلوی اخبار رو بگیره، میتونه جلوی عکس‌هایی رو بگیره که نشون دهنده این رفتارهای کاملا غیر انسانی و جنایتکارانش بر علیه مردم بیگناه و معصومی هستش که در خیابونها فقط تظاهرات میکنن. یک دفعه مسئله به هم خورد و اینا بودن که تونستن با این کار شجاعانه خودشون، با این عکس‌ها و فیلم‌هاشون تمام داستان رو برعکس بکنن. و از این نظر بود که مهم بود توی اون موقع که من جایزه رو میگرفتم، اولا به عنوان یک ایرانی خودم، دوم به عنوان کسی که به هر حال 30 سال استش که در تمام ساحه‌های مطبوعات دنیا و مسائلی که بوده کار کردم و دنبال این مسئله بودم. و بعد مسئله ندا به طور خاص که همین برنامه شهروند خبرنگاری که به وجود اومده، مهمترین در حقیقت میشه گفتش که عامل کاریشون همین عکس و فیلمی هستش که در مورد فاجعه کشتار ندا، این دختره واقعا پاک، میشه گفت دختره ملت ایران هستش که به این صورت وحشیانه با یک گلوله در قلبش کشته میشه.
آقای دقتی، شما بنیانگذار سازمانی به اسم آینه هستین، NGO به اسم آینه، در مورد این سازمان و اهدافش کمی برامون بگین.
من در سالهای کاری که در 30 سال در عرصه جنگ و جاهای مختلف بودم، یک مسئله متوجه شدم. بسیار مهم بود که ببینم که کارهای بشردوستانه‌ای که از طرف غرب انجام میشه، کمک‌هایی که انجام میشه به نوعی یا تأثیر زیادی ندارن و یا قرن 21 احتیاج به یک نوع کار بشردوستانه جدید داره. از این نظر بود که بنیاد فرهنگی و مطبوعاتی آینه رو بنیادگذاری کردم من، که هدف عمدهش بسیار مشخصه. میگه که بهترین راه کمک رسانی این استش که خود اون مردمی رو که احتیاج به کمک دارن بهشون تعلیم و تربیت داده بشه، بهشون آموزش داده باشه، امکان این که بتونن خودشون سرنوشتشون رو دستشون بگیرن داده بشه، این بهترین راه است. و من این رو از طریق کار مطبوعات و مطبوعات آزاد، تعلیم و تربیت کودکان و شرکت هرچی بیشتر زنان در مورد کارهای مطبوعاتی و فرهنگی دیدم. کاری که آینه توی این مدت در افغانستان و سریلانکا و اوگاندا، در چند کشور شروع کردیم و انجام داده، نمونهش در افغانستان مثلا بیشتر از 1000 افغانها رو تعلیم و تربیت در و آموزش در حقیقت در مورد کارهای مطبوعاتی داده شده، که تعداد زیادی از اینها خانمهای افغانی هستن که الان همین گروه 1000 نفره هستن که میشه گفت بیشتر مطبوعات آزاد افغانستان و برنامه های فرهنگی رو اینا دارن میگردونن الان.
آقای دقتی، شما در جاهای مختلفی عکاسی کردین، در افغانستان، آفریقا، لبنان، در بالکان. آیا هنوز هست مکان محبوبی برای عکاسی یا سوژه محبوبی که بخواین عکاسی کنین؟
من اول از همه این که هر روز دنیا روز جدیدی است و سوژه جدیدی هست و طبیعه که علارغم این که بیشتر از 100 تا کشور من بودم و تو این 30 سال دائم در سفر بودم، من خیلی کم وقت بوده که اینجا پاریس موندم، اما طبیعیه که خیلی دلم میخواد که به زودی برگردم ایران و ایران رو عکاسی بکنم. این که همیشه هر روز به نوعی در دل و قلب ما جا داره این ایران رو عکاسی کردن.
پس دلتون برای عکاسی در ایران تنگ شده؟
بسیار تنگ شده اینا. اما یک چیزی براتون بگم که چند وقت پیش وقتی از افغانستان میمدم پاریس، هواپیمای ما از روی ایران رد میشد و تونستم از اون بالا یک سری عکسای خیلی زیبایی از دماوند بگیرم که هیچ وقت تا به حال کسی عکسی به این صورت از دماوند نگرفت. به این حکومت جنایتکار خبر بدین که بالاخره ما درست ایران نبودیم و تونستیم از ایران عکاسی بکنیم.
آقا رضی، نوازنده پیشکسوت ساز قانون، صبح روز سه‌شنبه 12 دی ماه در تهران درگذشت. از آخرین کارهای خانم آقا رضی، همکاری در ساخت موسیقی فیلم روز واقع اثر مجید انتظامی بود. نیکو یوسفی نوازنده تار و پژوهشگر موسیقی که دست اندرکار تدوین دایره المعارف زنان موسیقی ایرانه، در گفتگو با الهه روانشاد از بانوی پیشکسوت در قانون نوازی ایران سیمین آقارضی میگه.
خانم آقارضی یکی از زنان تاثیرگذار تو موسیقی ایران بودن. همونطوری که میدونین ساز تخصصشون قانون بود و ایشون بیشتر با نام ساز قانون شناخته شدن. ساز قانون درست قبل از ایشون توسط خیلی از اساتید دیگه نواخته میشد، ولی از زمان خانم آقارضی به بعد، زمانی که ایشون تک نوازی میکردن، این ساز بیشتر شناسونده شد به همه. ولی خب ایشون با سازهای دیگه هم آشنا بودن، مثل ویولون، پیانو، رباب، عود، کمانچه، و با همه اینا قطعات اجرا کردن به صورت ضبط، به صورت تکنوازی در ارکسترهای مختلف. خانم آقارضی در واقع برآمده بودن از هنرستان موسیقی ملی، اتفاقا جزء اولین گروهی هم بودن از هنرآموزان که وارد هنرستان موسیقی ملی شدن.
خانم آقارضی موسیقی هم آهنگ هم می ساختن؟
بله بله، با ارکسترهای خیلی زیادی همکاری کردن، هم در نقش تکنواز هم در نقش آهنگساز. حتی ایشون چند تا تجربه خوانندگی هم داشتن.
تا چه حد شما به خانم آقارضی نزدیک بودید؟
والا من توی این کار تحقیقم که در مورد زنان موسیقی ایران تحقیق میکردم، چندین بار با ایشون صحبت داشتم.
تحقیق شما در مورد موسیقی زنان ایران چگونه بود؟
من چندین سال روی یک دایره المعارف زنان موسیقی ایران دارم کار میکنم. در نتیجه تبع کارم و حرفم با خانم آقارضی هم زیاد سر و کار داشتم، از ایشون خیلی کمک گرفتم.
شما فرمودین که خانم آقارضی سازنده آهنگ‌های خودشون هم بودن، میشه در این باره بیشتر توضیح بدین؟
خانم آقارضی خودشون در سال 1342 علاوه بر اینکه همکاری با ارکسترهای خیلی زیادی داشتن و با آهنگسازها و خواننده‌های زیادی همکاری می‌کردن، در سال 42 ارکستر خودشون رو تأسیس کردن به نام ارکستر سیمین، که در این ارکستر بیشتر از قطعاتی که خود خانم آقارضی می ساختن به عنوان آهنگسازی تغذیه می شد. با این ارکستر برنامه های خیلی زیادی هم اجرا کردن به صورت حالا اجرای زنده، اجرای صحنه. و اما ایشون در واقع خودشون به من می گفتن که من سفارش آهنگسازی هم قبول می کنم حتی. یعنی کار آهنگسازی رو به صورت یک کار حرفه‌ای انجام می دادن.
شما اطلاع دارید که خانم آقارضی آیا اولین قانون نواز زن ایران بودن؟
مداره که در واقع مکتوبی که ما داریم ایشون هستن. قبل از اون تمام کسایی که ساز قانون زده بودن آقایون بودن و ایشون اولین نوازنده زن قانون بودن که به صورت حرفه‌ای این ساز ادامه دادن.
شخصیت، داستانی ساده، آب‌های خالی و خلوت، زندگی عادی، روابط انسانی، عشق و البته خیانت. اغلب فیلم‌های اریک رومر را می‌توان در این چند کلمه جا داد. اریک رومر، فیلمساز صاحب سبک فرانسوی و از پیشتازان سینمای موج نو فرانسه، صبح دوشنبه 11 ژانویه 21 دی ماه در 89 سالگی در پاریس درگذشت. اریک رومر با نام اصلی موریس هنری در سال 1920 در شهر نانسی فرانسه و در خانواده کاتولیک به دنیا آمد. بعدها به پاریس نقل مکان کرد و ابتدا به تدریس ادبیات فرانسه و سپس روزنامه نگاری پرداخت. رومر در سال 1946 اولین و تنها رمان خود با عنوان الیزابت را منتشر کرد. اریک رومر بعدها با ورود به عرصه نقد سینمایی قدم به جهان فیلم و سینما گذاشت. او در دو نشریه سینمایی فعالیت داشت. در همین زمان بود که او نام اریک رومر را تحت تأثیر اریک فون اشتروهایم، کارگردان اتریشی تبار و ساکس رومر، رمان نویس انگلیسی برای خود برگزید. رومر نقد نویسی را در نشریه معتبر کایدو سینما دنبال کرد و به همراهی سه همکارش ژان لوک گودار، ژاک ریوت و فرانسوا تروفو به نقد سینمایی پرداخت. سینمای موج نو فرانسه زاده همین همکاری ها و نقد هاست.
Très fâché.
On n'a pas dit que j'avais mauvais caractère.
Ah non non non, pas du tout. Elle dit des choses très gentilles. Elle est toujours mal?
Oui, un peu.
اریک رومر در طول 5 راه فعالیت خود بیش از 50 فیلم کوتاه و بلند را کارگردانی کرد. اولین فیلم او علامت شیر نام دارد که در سال 1959 تولید شد. از فیلم‌های بلند رومر می‌توان به عشق در بعدازظهر، پولین در ساحل، ازدواج خوب و همسر خلبان اشاره کرد. فیلم‌های او بارها جوایز جشنواره‌های معتبر جهانی از جمله جشنواره برلین، ونیز و کن را به خود اختصاص دادند. رومر خود فیلم‌هایش را به رمان شبیه می‌دانست. از ویژگی‌های بارز فیلم‌های او شخصیت محوری و استفاده از دیالوگ‌های طولانی غالباً متکی بر پیچیدگی‌های روابط زن و مرد است. در فیلم‌های رومر به طور کلی زندگی افرادی به تصویر کشیده شده است که علی‌رغم هوش و مهارت سخنوری همواره در دستیابی به امیال خود ناموفق هستند. تضاد میان رفتار و گفتار افراد از دیگر خصوصیات بارز فیلم‌های رومر است. آثار او همواره پیرامون روابط انسانی می‌گردد و با روایاتی از عشق و خیانت در هم آمیخته است. آخرین فیلم اریک رومر با عنوان داستان عاشقانه آستریا و سلادون در سال 2007 در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. او خود می‌دانست که دیگر با سینمای شاعرانه و دوستدارانش وداع خواهد گفت. Ils sont venus, ils sont tous là dès qu'ils ont entendu ce cri. Elle va mourir là, mama. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Y a même Giorgio, le fils maudit. تا 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یک هفته باقی مونده. از ماها پیش و در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و حوادث بعد از اون، بحث تحریم جشنواره‌های دولتی در میان هنرمندان در گرفته. تعداد زیادی از کارگردانان به نام تئاتر ایران مانند آقایان بیزایی، سمندریان، رفیعی، رحمانیان، یعقوبی و همینطور از مهمترین نمایشنامه نویسان معاصر ایران محمد چرمشیر در جشنواره 28ام حضور ندارند. از سوی دیگه مسئولان جشنواره تئاتر اعلام کرده بودند که پیتر بروک، کارگردان نامدار تئاتر جهان، تئاتری را به نام مفتش بزرگ در روز آخر جشنواره به روی صحنه خواهد برد. روز چهارشنبه 23 دی ماه خبری در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که پیتر بروک از حضور در جشنواره فجر پیش رو منصرف شده. آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم ایتالیا، در مورد اختلاف نظر میان هنرمندان حامی تحریم جشنواره دولتی تئاتر فجر و مخالفان تحریم چنین میگه.
به نظر من این اختلاف نظری که وجود داره در مورد تحریم کردن یا نکردن خیلی طبیعی و عادیه. یعنی توی فضای یک جامعه همیشه اختلاف نظر وجود داره. من اینجوری فکر نمی کنم که چون با دوستان که صحبت می کردیم خیلی از کسایی که موافق تحریم بودن اعتقاد داشتن که کسانی که نمی خوان تحریم کنن دارن یک جوری توجیه می کنن خودشون رو که کار کنن. من معتقد به این قضیه هم نیستم. من فکر می کنم که خب اون افراد با این نظر خودشون دارن جلو میرن و افرادی هم که میگن باید تحریم کنیم، خب اعتقادشون اینه که خب چون که این فستیوال یک فستیوال دولتی هست باید تحریمش کنیم. البته یک جواب هست در مقابل این مور این نظریه و اینکه خب در ایران فستیوالی وجود نداره که دولتی نباشه و خب اگه اینطور باید همه جشنواره‌ها رو تحریم کرد، نمیشه. این شاید برای کسی که این باز نقطه نظر رو دارن توی ایران که ما باید کار کنیم و الان زمان کار ما هستش، این امکان پذیر نیست. من فکر میکنم این اختلاف نظر همونطور که گفتم عادیه. مهم اینه که ما با هم دیگه دشمنی نکنیم. به عنوان فضای افرادی که تو فضای تئاتری داریم کار میکنیم با این اختلاف نظر بتونیم احترام به هم بذاریم و دشمنی نکنیم. اگه کسی فکر میکنه خب باید کار کنه و از این طریق میتونه بی تفاوت نبودن خودشو نشون بده، فکر میکنم خب این کار رو انجام بده و بی تفاوت نباشه. در کنارش اون کسی که فکر میکنه باید تحریم بکنه و باز از این طریق مسئولیت پذیری خودشو نشون بده، اون اعتقاد هم کاملا محترمه.
الان این بحث پیتر بروک که قرار بود بره ایران و اعلام کرد که شرکت نخواهد کرد و این خبر پیچید، اینجا هم باز یه دو دستگی ایجاد شد. بعضیا خب خوشحال شدن، گفتن نباید این پیتر بروک این کارو می‌کرد. بعضی از هنرمندا اصلا از ایشون خواسته بودن که شرکت نکنن و از یه طرفی هم خب ایده ناراحت شدن. من باستابشو می‌دیدم در بچهای تئاتری که مثلا خب ما از دیدن یه کارگردان خیلی بزرگ دنیا محروم شدیم و این خب خیلی به ضرر ما شد. شما خودتون تحلیلتون چی هست از این قضیه؟
ولی حضور شخصی مثل پیتر بروک یک اعتبار خیلی زیادی به جشنواره میده. متوجه هستید امکان داره مثلا یه چیز حدود 10-15 تا گروه خارجی وارد یک فستیوال یا جشنواره بشن، ولی امکان داره معتبر نباشن و اون جشنواره اعتبار خیلی زیادی پیدا نکنه. اگه پیتر بروک خب وارد جشنواره فجر میشد، اعتبار خیلی زیادی میدونید به جشنواره فجر میداد. و حالا شاید در شرایط الان من نمیدونم، شاید بهتر بود که این تصمیم رو میگرفت، چون که یک بحث هست فعالیت هایی که توی ایران هنرمندای تئاتر انجام میدن، یک بحث بین المللی افرادی که از خارج از ایران میرن و وارد ایران میشن و حالا میخوام بها بدن در این شرایط خاصی که وجود داره به این فستیوال یا نه. ولی اگر برای هنرمندایی که حالا خود ناراحت هستن که پیتر بروک رو ندیدن و محروم شدن از دیدن کار ایشون، من فکر کنم فرصت زیاد هست حالا 60 سالای بعد ایشون برن.
بخش کوتاهی از گفتگو با آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم ایتالیا بود. هفته آینده به بهانه فرارسیدن جشنواره‌ها این گفتگو را به طور کامل خواهید شنید و البته به جشنواره فیلم فجر نیز خواهیم پرداخت. 88مین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودید. از این همراهی سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
برای شنیدن مجدد 88مین شماره برنامه جنگ فرهنگی فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 با رادیو فردا وعده خواهید داشت. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر شنونده گزینه مهمترین خبرها خواهید بود در همراهی فریدون زرنگار.